جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. گفتش که فاعل الحركه لابد و ان يكون بالفعل فيما يحرك الشيء اليه، باید نسبت به آنی که شیء را به طرف او حرکت میده بالفعل باشه. استادی که میخواد یک مسئله ای رو حالی شاگرداش بکنه و داره شاگردها را به طرف او گسیل میده، باید او حرف خودش بدانه. پس فیما یحرک و الیه باید این بالفعل باشه، یعنی در واقع این محرک باید اونچنانی باشه که بدانه اینو کجا میبره و اونجایی که میبره کجاست، اینو باید بدانه. پس باید فیما یحرک و الیه این محرک بالفعل باشه، اگرچه در خود حرکت بالفعل نیست، در خود حرکت هم بالقوه نیست. چرا؟ چون معتقد بودند قبل از مرحوم آخوند حرکت در جوهر محاله. از مقولات دهگانه حرکت رو در چهار مقوله اینها میدانستند: کم و کیف و عین و وضع. میگفتن در ده تا مقوله حرکت در این چهار تاست، اما جوهر چی؟ میگفتن حرکت در جوهر محاله. حالا بعد میگیم که چرا میگفتن حرکت در جوهر محاله، بعد میگیم. ولی اینجا الان داره تو دعوا نرخ تمام میکنه اون آقا، میگه اون محرک ولو این که باید بالفعل باشد نسبت به مقصد، که مقصد پیشش باشه، اما لازم نیست در حرکت بالفعل باشه یا بالقوه. چرا؟ چون محرک نباید خودش دارای حرکت باشه، چون محرک چیه؟ جوهره. و الم یکن و فاعلها، یعنی فاعل الحركه، لابد و ان یکون بالفعل فیما یحرک الشیء الیه اعلی الکمال الوجودی. فاعل حرکت باید بالفعل باشد در غایتی که شیء را به طرف اون غایت حرکت میده، اعلی الکمال الوجودی. اون کمال وجودی که این شیء را به طرف او حرکت میده، این فاعل الحركه باید نسبت به او بالفعل باشه. الذي يقع فيه الحركه، در اون مسیری که حرکت در او واقع میشد. مثلا فرض کنید که اون کسی که میخواد شما را حرکت بدهد به طرف یک مقصدی، باید خود او نسبت به راه، تا راه بین نباشی کی راه بر شوی، باید نسبت به راه و مقصد بالفعل باشد. و لم یکن بالفعل فی نفس الحرکه، اگرچه لازم نیست که محرک در خود حرکت بالفعل باشد، ولا بالقوه، در خود اون حرکت اون نباید حرکت داشته باشه، حتی قوه حرکت را هم نباید داشته باشه. اد لیست الحركه کمالا لما هو موجود بالفعل من جهت ما هو موجود بالفعل، زیرا حرکت کمال چیزی که بالفعل نیست. چون فرض اینه این محرک در این مسیر نسبت به این مسیر و نسبت به غایت، این محرک بالفعله، بلده. این محرک هم مسیر را هم منتها الیه را همین الان بالفعله. و حرکت کمال اول لما بالقوه، نه لما بالفعل. اذ لیست الحركه کمالا لما هو موجود بالفعل، از اون جهتی که این بالفعله، یعنی ممکنه این در جهتهای دیگری استعداد داشته باشه، اما از اون جهت که بالفعله حرکت برای او کمال اول نیست. خب لکن هنا دقیقتون، این لکن هنا دقیقتون استدراک از همینجاست که دیروز جا گذاشتیم که گفتیم گرچه این محرک لازم نیست بالفعل باشد در حرکت، ایشان میگه ستعلمو، این که باید در حرکت ما برسیم به یک امری که خودش دارای حرکت نباشد و قابل حرکت هم نباشد. قابل حرکت نباشد یعنی حرکت را از جای دیگر نپذیره و به اضافه این که خودش هم متن حرکت نباشه، حرکت رو از جای دیگر نپذیرفته باشه و خودش هم عرض کنم به حضور شما متن حرکت نباشه. و اون چیه؟ و اون آنیست که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، باید برسیم به یک شیء که او متحرک بالذاته که دیگه از او سوال نکنیم. وقتی که ما میرسیم به ذاتی سوال قطع میشه، یا آقا اینجا نم داره، چرا؟ چون تو حیات نم داره. چرا؟ چون تو کوچه نم داره. چرا؟ چون تو خیابون نم داره. چرا؟ چون تو خیابون جویی هست. چرا؟ چون تو جویی آب هست. سوال قطع میشه دیگه، نمیپرسیم چرا آب نم داره، میپرسیم چون وقتی که رسید به ذاتی، بله قطع میشه. حرکت های عرضی باید برسد به یک جایی که او دیگه درش سوال نباشه و او اونجاییست که متحرک به ذاته و خود به ذات متجدده، که این مبدأ الحرکه است. یکی بعد از آنی که رسیدیم به اون متحرک به ذات، میرسیم به یک حقیقت دیگری. اون حقیقت دیگر کیه؟ اون موجد این متحرک به ذاته که اون خداست. موجد متحرک به ذات یعنی متحرک به ذات را چه کار میکنه؟ متحرک به ذات را وجود میده، نه اینکه حرکت میدهد به شیئی، بلکه وجود میده به شیئی که او هرگاه وجود پیدا کرد متحرک به ذاته. پس رابطش با مبدأ در چیه؟ در وجوده. یعنی خدای منان و متعال به این وجود میده، درست؟ وقتی وجود داد خودش حرکت میکنه. چطور شما نمیپذیری که بگن که خدای تعالی آتش را خلق کرد و به آتش حرارت داد، خدا چهار را خلق کرد و به چهار زوجیت داد، میپذیری اینو؟ ها؟ جعل تألیفی را نمیپذیری که خدا آتش را خلق کرد، بعد از اینکه آتش را خلق کرد به آتش حرارت داد. خب اگه آتش رو خلق کرد حرارت نداشت که آتش نی. خدا نمک را خلق کرد بعد به نمک شوری داد. خب وقتی که هنوز شوری بهش نداشت که نمک نبود. پس غلطه ای بگیم خدا نمک را خلق کرد بعد به نمک شوری داد. خدا روغن را خلق کرد بعد به روغن چربی داد. خدا نور را خلق کرد بعد به نور روشنایی داد. میپذیرید اینو؟ پس صحیحش چیه؟ صحیحش اینه که خدا روغن خلق کرد خودش چربه، خدا نمک رو خلق کرد خودش شوره. پس اینطور نبود. ولی در یادتون مرحوم آخوند در جلد اول میگه ما جعل الله الحمار ناهقا بل اوجده ها، روزه ما جعل النار حارن بل جعلها به جعل بسیط. به جعل بسیط یعنی چی؟ در مقابل جعل تعلیفی. جعل تعلیفی چیه؟ مثل این که میگیم ان الله جعل یوسف جمیلا، این شد چی؟ جعل چی؟ جعل تعلیفی. یعنی خدای تعالی به وسیله جعلش شیعی را با شیع دیگری تعلیف میکنه. تعریف کردی؟ خب ان الله جعل یوسف را جمیل، اجازه تعریفی. اما ان الله جعل النار حارا، این جل چه جلیه؟ بسیط. خدا چه کار کرده؟ به نار فقط وجود داره. دیگه جل تعلیفی نداره. یعنی شما هم نمیپس. اگر به یک کودک بگن خدا اول آتش رو خلق کرد، بعد آتش رو داغ کرد، کودک، یه آدم بی سواده که از همینجا به بابک عرف، به بابک برو بپرس، میگو خدا اول آتش رو خلق کرد بعد به آتش حرارت داد، میگه چی؟ میگه خدا آتش رو اول خلق نکرد. پس چرا؟ چون اگه آتش رو خلق میکرد داغ بود، آتش رو خلق بکنه بعد داغی بده، فهمه میشه آتش رو از اول خلق نکرده. باید بگی چی تا اون خوب باور بکنه؟ بگی خدای تعالی آتش رو خلق. به وقتی بگی خدای تعالی آتش رو خلق کرد، اون میدانه چیه؟ داغ. اینو یعنی چی؟ جعل بسیط. جعل تعلیفی؟ نه این نیست. صدقه ها؟ شیء لشیئنه، اما در جعل بسیط ثبوت و شیئه. پس ما در حرکت ها یک متحرک به ذات میخوایم که اون متحرک به ذات حرکت را از جای دیگری نگرفته باشه. بعد از متحرک به ذات یک جائل الوجود هم میخوایم که او چکار کرده؟ جعل این موجود را، که به محضی که جعلش کرد خودش چیه؟ پس رابطه بین این شیء و خدا در چیه؟ در اصل وجوده. این میشه رابطه متغیر با ثابت، که در حقیقت میشه رابطه ثابت با ثابت. خدای منان متعال اونی رو که داده چیه؟ ما جعل متحرک به ذات را متحرک به ذات، این غلطه. مثل این که بگیم ما جعل الحمار ناطقا بل اوجده، اگر نمیگیم در کفایتون رفته، ما جعل النار هارن بل اوجد النار. پس ما جعل این شیء را متحرکن بل اوجده. پس رابطه بین خدا و ای در چیه؟ در اصل الوجوده. تدریجم نسبت به ماست، خدا تدریج درش نیست. چرا خدا تدریج درش نیست؟ چون اول و آخر پیش خدا موجوده. هرگاه یک شیئی اول و آخر پیش او موجود بود، برای او تدریجی نیست. من یه مثالی برای شما بذارم. شما پشت یک دری واسید، از این روزنه کلید نگاه بیابان بکنید، شما می‌بینید یک قطار شتر داره راه میده. وقتی نگاه می‌کنی، اول کله شتر اول رو می‌بینی، بعد گردنش، بعد تنش، بعد او کتام شد، دوباره زنجیر دوم، بعد سر شتر، گردن شتر، تنه شتر، بعد دوباره. این برای شما تدریجه. اما اگه یک کسی رفت رو به پشت بام، دو فرسخ او طرف این قطار دید، دو فرسخ هم این طرف قطار دید، خود قطارم دید، برای این تدریجه؟ برای دیدن این تدریج در کاره؟ چرا؟ چون اول و آخر پیشش همین الان موجوده. پس تدریج در جایی است که زمان و مکان داشته باشه. او که فوق زمانه و فوق مکانه، برای او تدریج معنا نداره. چرا؟ چون اول و آخر پیش اوه. من باز یک مثال دیگر زدم برای این مسئله، گفتم اگر کف دست شما یه مورچه‌ای حرکت میکنه، این مورچه در اولین لحظه حرکت یک مکانی را از کف دست شما اشغال کرده، در لحظه دوم مکان دوم را. در یک لحظه نمیتواند مورچه دو تا مکان را اشغال کنه، بلکه اگر بخواد مکان دوم را اشغال کنه، باید مکان اولی از دست بره تا برسه اینجا. پس کف دست شما برای مورچه که با داداشش بخواد صحبت بکنه میگه چی؟ میگه شما نمیدونی من در یک مسیری حرکت میکردم، این مسیر مسیر چی بود؟ تدریجی بود، درست؟ اما برای شما کف دست شما تدریجیه؟ آه؟ شدی میگی نه؟ پس هرگاه اول و آخر در یک جا موجود باشد، تدریج نیست. خدای منان متعال عالم را که متن حرکت اوجده، تدریج نسبت به ماست، نسبت به بالاتر تدریج هست؟ نه. چرا؟ چون اول و آخر در اونجا موجوده. یک مسئله. یه مسئله دیگری که خیلی جالبه که این را ما از علامه طباطبایی رحمت الله علیه به ارث بردیم و تقریبا سینه به سینم هست، بذار من قلمو که بند بنویسم: خصائص هر مرتبه ای به مرتبه بالاتر از خودش سرایت نمی کنه. مثلا هر شیئی دارای یه مرتبه، این که من این دو سه خط گذاشتم برای اینه که الان توضیح بدم بعد گرفتار نشید. ببینید، خصائص یعنی ویژگی، خصائص و ویژگی هر مرتبه ای به مرتبه بالاتر از خود سرایت نمی کند. شما تصور بکنید در ذهنتون، زید زد عمرو را کشت. شد؟ زید کیه؟ قاتله. شما ای که فاعل این تصویر هستی قاتلی؟ به کسی که تصور کرده قاتل میگن؟ با اینکه قتل و قاتل و مقتول رو ای ساخت، اما به او قاتل نمیگن. چرا؟ چون قتل مربوط به خصیصه چیه؟ همین صورت ذهنیه، از ای تجاوز نمی. خب حالا ان الله خلق آکل را، خلق آکل و شارب و ضاحک. اما خدا هم آکله ها؟ خدا هم شاربه؟ خدا هم ضاحکه؟ پس آکل و شارب و ضاحک و راجل و نائم و مائت، همه اینها، اینا صفت چیه؟ صفت یک مرتبه است. از این به مرتبه بالاتر از خود سرایت نمی کنه، ولو اینکه او اینو چیکار کرده؟ ایجاد کرده. درست؟ پس ان الله خلق الآکل و شارب و الجالس و القائم و النائم، اینا رو خلق کرده، اما خودش نه شاربه، نه آکله، نه قائمه، نه جالسه. چرا؟ چون ویژگی هر مرتبه ای به مرتبه بالاتر از خودش سرایت نمی کنه. درست مثل همون صورت ذهنی شما. صورت ذهنی شما مگه یه طور وجود نیست؟ یه طور وجوده دیگه. این وجوده کی خلق میکنه در ذهن شما؟ خودت. پس خودت خلق میکنی زید را و خودت خلق میکنی امر را، بعد شمشیرم میدی به دست زید، زید میزنه در ذهن شما امر را میکشه، میگی زید قاتل، امر مقتول، اما شما قاتل نیستی. چرا؟ چون قتل ویژگی کیه؟ مرتبه است. پس هیچگاه ویژگی هیچ مرتبه‌ای به مرتبه بالاتر از خودش سرایت میکنه. خب حالا خدای منان و متعال خلق میکنه، خلق میکنه شیء متحرک را. اونی که خدا داده چی داده؟ وجود. حرکت از ویژگی اینه، ربطی با بالا نداره. هر کس فهمید صلوات بفرسته.
کمالات وجودی هر مرتبه در مرتبه بالاتر که
به نه مرتبه کمال وجودی مرتبه ناقص در مرتبه بالاتر هست، اما حد کنده. هیچ کمالی از کمالات عالم نیست الا این که خدا داره. اینجور نیست که خورشید یک کمالی داشته باشه خدا نداشته باشه، منتها اون کمالی را که خدا داره اون کمال خورشیده، ولی حد کنده. حد کنده یعنی چی؟ یعنی اصل کمال را داره اما نقایصشو نداره. خب پس لکن هنا دقیقه ستعلم و بها، اون میم غلطه، اون میم خطیه. ستعلم و بها یعنی بعدن این رو در بحث حرکت در جوهر میفهمی. اون دقیقه چیه؟ وهی انهو لابد فی الوجود من امر غیر الحرکه و غیر قابل الحرکه، باید در وجود عالم طبیعت ما حتما یک امری داشته باشیم که او به ذات حرکت نیست و حرکت هم از خارج خودش قبول نکرده. پس او چیه؟ و هو متحرکن به ذاته، متجددن به نفسه، و هو مبدأ الحرکه علی سبیل اللزوم، و او مبدأ همه حرکاته. چطور؟ چون کل حرکت ینتهی الی ما به ذات، کل عرضیه ینتهی الی ما به ذات. پس او مبدأ حربی حرکات علی اللزوم، علی اللزوم رو خیلی خوب حاجی سبزواری معنا کرده، یعنی علی سبیل الاستتباع، یعنی او که حرکت میکنه تمام حرکتها رو به دنبال خودش میکشه. یعنی و ولهو فاعلون، یعنی غیر از این متحرک به ذات ولهو فاعلون محرکون، یک فاعل محرکی هم میخواید به معنا موجد نفس و ذاته، به معنا موجد و نفس ذاته المتجدده. لهو برمیگرده به چی؟ اگه گفتیم لهو برمیگرده چی؟ متحرک به ذات. و برای اون متحرک به ذات یک فاعل محرکی است. خب فاعل محرک اون متحرک به ذات یعنی چی؟ به معنا موجد و نفس ذاته المتجدده، یعنی او ایجاد کرده، ایجاد کرده ای ذات متجدد، لا به معنا جائل و حرکته. نه معناش اینه که اون شیئی که به ذات حرکت میکنه جائل حرکتشه. چرا؟ چون حرکت برای او ذاتیه، ولی حرکت ذاتیه لعدم تقلل الجعل بین شیء و ذاتیاته. این مرحوم آخوند در اسفار که داره بین ذات و ذاتی جعل متخلل نیست، از اینجاها گرفته. هر جا حرفای دقیق ناب عالی در خلاصه علوم دیگه میبینید منشأش اینجاست. جعل متخلل بین ذات و ذاتی نیست. ما جعل النار حارتن بل اوجدها، ما جعل الانسان ناطقن بل اوجدها. چون هیچ کس نمیپذیره که بگیم جعل الله نمک را و جعل برای نمک شوری را، اینو هیچ کس که یه ذره عقل داشته باشه نمیپذیره. میگه چی؟ میگه خب اون وقتی که خدا نمک رو خلق کرد که شور نبود، چرا اسمش رو گذاشتی نمک؟ نمک نیست. پس باید چی بگی؟ باید بگی ان الله خالق و نمک. این درست میشه. چرا؟ چون جعل بین شیء و ذاتیاتش متخلل نیست. پس حرکت های عالم میرسد به یک متحرک به ذات. اون متحرک به ذات هم معلول چیه؟ معلول خداست. بعد خدا حرکت ایجاد کرده؟ نه. چرا حرکت رو ایجاد نکرده؟ چون جعل بین شیء و ذاتهی متخلل نیست. پس خدا چه کرده؟ جعل وجوده. بعد حرکت او سرایت دارد به علت یا نه؟ گفتیم نه، به دو علت. یکی این که گفتیم خصائص و ویژگی های هم مرتبه مادون هرگز سرایت به مرتبه مافوق نمی کنه. یک مسئله دومی که گفتیم ها؟ رابطه ثابت و متغیر در اصل اون جنبه ثبوتشه، نه در جنبه تغییرش. خدای من نام متعال اون جنبه ثبوتشه ایجاد میکنه، جنبه متغیرش رو چی ایجاد میکنه؟ نه، بلکه به جعل بسیط خود مجعوله. این هم از و ذالک، همه این دو سخط تقریبا میشه بگی که یه جلد کتابه. منتها خیلی باید با دقت این عبارت رو برسید که من اصلا عقیده اینه همین این دو سخطی که اینجا هست انقدر اینو مطالعه بکنید اینه حفظش بکنید با توضیحی که من دادم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمود این مسئله رو که ویژگی و خصوصیات هر شیعی به بالا تجاوز نمی کنه و ذالک اما بیان مطلب لأن فاعل الحرکه المباشر لها لابد و ان یکون متحرکن و الا لزم تخلف الا ان معلولا مسلمه اگر بخواهد یک سیب حرکت کند از زردی به سرخی، اگر یک سیبی بخواد حرکت بکند از زردی به سرخی، فاعل این حرکت کیه؟ سیب. سیب باید خودش دارای حرکت باشه. چرا؟ چون اگر خودش دارای حرکت نباشه حرکت رو نمیتوانه ایجاد بکنه. لابد و ان یکون متحرک و الا لزم تخلف الا از معلول، فلو لم ينته الى امر وجودی متجدد ذات لعدا ذلک الى التسلسل او الدور. اگر حرکت این سیب بر نگردد به حرکتی که در ذات سیبه، یا دور یا تسلسل، چرا؟ به علت این که حرکت رنگ باید معلول یک شیعی باشد، اون هم باید معلول یک شیعی، اون هم باید معلول یک شیعی، باید برسیم به اونجا که سوال قطع میشه. اما اگه گفتیم حرکت رنگ سیب مربوط به سیبه، حرکت سیب مربوط به ذات سیبه، روزه این نه دور پیدا میشه نه تسلسل. و سنرجع الی تحقیق ذلک الامر ان شاء الله تعالی در بحث حرکت در جوه. فنقول الان همین مقدار مجملن به قول برای طباطبایی گاهی میفهمد اقول و اجمل، میگم و مجملم میگم. اینجا هم همینطور اقول و اجمل، که چی؟ که ان قابل الحرکه امر بالقوه. ببینید ایشون دو طرف درست میکنه در نظام هست. یکی قابل الحرکه، بعد میگه این قابل الحرکه دو جوره، یا بعضی از جهات قبول داره بعضی از جهات بالفعل، یا از هر جهت قابله فقط قبول داره غیر قبول نداره، یا فاعل الحرکه که اون فاعل الحرکه اونم دو قسمه، یا فاعل من بعضی جهات یا از جمیع جهات بالفعله. خب پس دو طرف پیدا کرد، یک طرف آنی که فاعله و از هر جهت بالفعله، یک طرف دیگر که نقطه مقابل اونه قابله و از هر جهت قبوله. بین این دو طرف داریم که بعضی چیزا هست از بعضی از جهات قابله از بعضی از جهات فاعله. میگیم که ان قابل الحرکه مسلم امر بالقوه است. حالا که امر بالقوه است، اما من هذه الجهه او من كل جهه، یا از همین جهتی که فقط حرکت را قبول کرده بالقوه است، یا نه در همه چی بالقوه است. ای قابل، شما این روی این قابل یک خط تیره بکشید، ان قابل الحرکه امر بالقوه، درست شد؟ و فاعلها، روی فاعلها هم یه خط تیره بکشید، و فاعلها امرون بالفعل. حالا تو فاعلها امرون بالفعل، اما من هذه الجهه، یعنی از همین جهتی که این حرکت الان داره میده بالفعل، و اما من کل جهه، یا نه از هر جهت. بنابراین پس ما دو حد داشتیم، یکی ضعف محض که بالقوه، یکی فعلیت محض که در طرف دیگر، و بینهما متوسطات. خب و این و اما من کل جه ولا محاله ینتهی جهات الفعل الا ما هو بالفعل من کل وجه دفعا للدور و التسلسل. می فرماد که حالا که اینطور شد این باید منتهی بشود به یک بالفعلی که اون بالفعل از هر نظر باید تام باشه. ینتهی جهات الفعل الا ما هو بالفعل من کل وجه دفعا للدور و تسلسل. چون اگر نرسیم به جایی که 100% بالفعله باید هی علی الدوام حرکت بکنیم. کما ان جهات القوه هم همینطوره، ترجع الى امر بالقوه من کل جهه. البته از هر جهت بالقوه است الا در جهت قوه، که در جهت قوه بالفعله. الا کونه بالقوه لان القوه قد حصلت فيه بالفعل، در بالقوه بودن بالفعل. و به ذالکه یمتازو عن العدم المطلق، یعنی مرز عدمه. با عدم محض چقدر فرق داره؟ اینقدر فرق داره که این قوهی داره عدم نداره. فثبت ان فی الوجود طرفین احدهما الحق الاول والوجود البحت. بحت یعنی بسیط جل ذکره. بحت والآخر الهیول الاولا والاول خیر محض، چون محض وجوده. و هذهی شر لا خیریت فیه الا بالعرض، اما هیولا شر نیست که هیچ خیری نداره الا بالعرض، یعنی به عرض صورت، و الا خودش بلا خاصیته. ولکونها قوت جمیع الموجودات یکون خیرا بالعرض بخلاف العدم فانه شر محض، یعنی هیولا شر محض نیست، هیولا شر نسبیه. و من هنا ظهر ان الجسم مرکب. از اینجا میفهمیم حد وسط ما کدومه؟ حد وسط ما اونه که مرکب از چی؟ از یه بالفعل. و من هنا ظهر ان الجسم مرکب من هیولا و سوره لان الجسم فيه قوه الحركه که استعداده، و له الصوره الجسميه که همون اتصال جوهریه که بالفعل سنگه، و هو امر بالفعل. درست شد؟ خب این ففیه کسرتون، این کسرت ظاهرا غلطه. ففیه اشارتون، یعنی در این حرفی که ما آمدیم گفتیم نقول قولا مجملا، در این قول مجمل ما اشارتون، این کسرت غلطه. ففیه یعنی در این حرفی که ما زدیم، در این که گفتیم نقول و با مجمل بگیم در این قول، که شما اگر که روی اون هم یک خط تیره بکشید، نقول قولا مجملا یه خط تیره روش بکشید، این فیه برمیگرده به این قول مجمل. ففیه اشارتون، کسرت خط بزنید، الا ان کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل. بسیط الحقیقه کل الاشیاء. بعد میگه هادا مطلب شریف لم اجد فی وجه الارض من له علم بذاله. این بسیط الحقیقه کل الاشیاء فهمش ذهن متعالی میخواد، فهمش ذهن متعالی میخواد. چند جا ایشون اینو گفته که بسیط الحقیقت کل الاشیاء، میگه لم ارى على بسیط الارض کسی که به این واقف شده باشه و این رو خوب بیان کرده باشه. صلی الله علی محمد. نه.